بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به پیشگاه با عظمتش و جهت تعجیل در ظهورش و سلامتی وجود عزیزش از هر گزندی صلوات قطع بفرمایید. قال الامام علی بن موسی الرضا علیه الصلاه و السلام لیس العباده یا لیست العبادت و کثرت الصیام و الصلاه و انما العبادت و کثرت التفکر فی امر الله. تسلیت عرض می کنم مناسبت ایام را و مناسبت امروز سال روز شهادت امام همام امام علی ابن موسی رضا علیه السلام محضر بقیت الله اعظم حجت ابن الحسن، شما شیعیان و همه مریدان و دوستداران اهل بیت. یه زمانی عرف سخنرانی ها بود که سخنرانان قبل از شروع موضوع اصلی یکی دوتا مسئله میگفتن از احکام و البته مردم هم اهمیت میدادن. این عرف گاهی کمرنگ شده و لذا اون اهمیتی هم که گاه مردم باید برای معرفت به احکام داشته باشن اون اهمیت رو نمیدن. به ذهنم رسید حالا ما این عرفی که الان زخمی شده از بین رفته حالا ما این کار رو انجام بدیم یه مسئله یا دو تا مسئله عرض کنم محضرتون، بعد البته بحث رو شروع میکنیم. در وضو مسئله خیلی ساده است، من عذرخواهی میکنم شاید بگم این مسئله رو برای شما نمیگم، برای جوانترها نوجوانها که گاهی در خانه ها هم هستن تازه بالغ شدن و لازمه بدانن. معمولا میدونیم ما در وضو وقتی میخوایم وضو بگیریم اول دستامون رو تمیز میکنیم، شستشو میدیم، بعد خوب صورت رو شستشو میدیم به قصد وضو و بعد دست راست و دست چپ، بعدم مسح سر و مسح پاها. معمولا افراد یا نگم معمولا بعضی ها اول که دست رو شستن وقتی میخوان بعد دست راست رو و دست چپ رو به قصد وضو شستشو بدن، چون قبلا تا مچ دست شستن آب که میریزن تا مچ دست دست میکشن، حالا بقیه دستن خیس شد شد، نشد هم نشد براشون مهم نیست. ولی همه شما قاعدتا نمازگزاران اهل جماعت توجه دارید که وضو از شستن صورت شروع میشه، یعنی اون شستن اول دست ها جزء وضو نیست. برای انسان دستو میشوره تمیز میکنه ولی وضوع از شستن صورت شروع میشه. به همین خاطر وقتی داره دست راست رو به قصد وضوع شستش میده، تا سر انگشتان باید حالا یا آب برسد یا دست بکشه، اون شستن اول به عنوان وضوع حساب نمیشه. دست چپ هم همینطور وقتی آب میریزه زور آب بریزه که بیاد تا سر انگشتان آب رد بشه، البته اسراف هم نکنه، وسواس هم نباشه، ولی به هر حال باید تا سر انگشتان شسته بشه. تکرار میکنم مخصوصا در منزل اگه تازه بالغ دارید، نوجوانی هست یا میشناسید رفیقی ممکنه بلد نباشه این نوجوان دختر یا پسر، مادر یادش شده، پدر یادش شده، البته ثواب عظیمی هم داره. من از وضوع شروع کردم، اجازه بدید یه مسئله دیگه هم از وضوع بگم کافیه. میدانید که بحث وضوع و مثل غسل اگر باطل باشه نماز باطله. حتی انسان اگر 20 سال هم وضوع اشتباه بگیره باید دو دفعه نمازها رو قضا کنه. حالا اگر عمد و صوب اشتباه بوده و کوتاهی هم نکرده نمیخواد قضا کنه، اما وضوع اینجوری نیست. خب از اون طرف نماز هم، نماز گزاران محترم، ناموس خداست. نماز من تعبیری که میتونم بکنم، حالا در روایات هست عمود دین چی و چی، میشه گفت ناموس خداست. لذا مواظب باشیم نماز رو اهمیت بدیم. به این خاطر بحث وضوع هم اهمیت پیدا میکنه. گاهی وقتا افراد وضوع میگیرن، مرد، زن، ولی مثلا حساسیت نداره مانع رو برطرف کنه. مثلا برنایی کرده، نقاشی ساختمان کرده، دستش پر از رنگه، خب اینا رو باید برطرف کنه. من نمیگم وسواس باشه، اون غلطه، ولی باید مانع رو برطرف کرد. خانم مثلا از لوازم آرایش استفاده کرده یا لاک زده، یا متاسفانه گاهی بعضی خانم ها میرن ناخن روی ناخن به اصطلاح میکارن و سوار میکنن، خب اینا باید برطرف بشه. خواهر محترم، ما مسلمانیم، ما شیعیم، احکام الهی احترام خودش رو داره. البته اسلام نه با آرایش مخالفه نه با زیبایی مخالفه، اما یه حد و مرزهایی هم داره. لذا باید مانع رو برطرف کنه، عذر کنه یا وضو بگیره. یه خانمی همین چند روز پیش فوت کرده بود در اثر کرونا، خانم جوان، خب حالا میخوام غسلش بدن، غسل مگه دور از شأن این جلسه. خب رفته ناخن کاشته، آب به بدن نمیرسه. این مشکلات هم گاهی خدای نکرده پیدا میشه. امیدواریم خداوند بزرگ همه ماها را به معارف نورانی اسلام آشناتر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من یادم هست سال 96 اردیبهشت 96 در همین مسجد محترم به مناسبت نیمه شعبان یه بحثی داشتم راجع به امام زمان علیه السلام. اون موقع گفتم چون عیده، دوست دارم یک عیدی به شما مؤمنین بدم. خب حالا به شما مادیان که فایده ای نداره یا امکان نداره برای ما، اکثرم یک عیدی معنوی. اون روز یه ذکری رو گفتم که حتی امروز هم یکی از اعزه سوال میکردن، پرسیدن، گفتم روزی 100 تا قل هو الله احد. ای کاش فرصت بود براتون از اهمیت قل هو الله میگفتم. انشاءالله که یه عده بودید اون زمان یادتونم نرفته و عمل کردید. اما امروز دوست دارم، حالا ایام عید نیست، اسمش هم ایدی نمیذاره، یه هدیه از یه طلبه برای شما بیان میکنه. یاسین قلب قرآن، میدونید لکل شریعن قلبون و قلب القرآن یاسین. این کلام امام صادق و رسول خدا علیه ما صلوات الله است. اگر نبود بنده خودم با وجود سوره حمد و آیت الکرسی و سوره قهر جرأت نمی کردم این جمله رو بگم، اما وقتی معصوم بیان میکنه رو چشمون میذاریم و رو سرمون میذاریم. لکل شیئن قلبون و قلب القرآن یاسین. خیلی دیگر یاسین حرفه. باز ای کاش فرصت بود، خودش یک ساعت وقت میخواد که من نظر شما بگم یاسین چیه، چه خبره تو این سوره، ولی خب فرصت نیست. انشاءالله از امروز برادران خواهران، کاری که حالا بنده خودم سالهاست عمل میکنم، میگن اگر بخواد اثر بگذاره باید خود بوینده عمل کنه، شاید مثلا 20 ساله 25 ساله که هر روز حالا 5 دقیقه بشه 4 دقیقه بشه. نمیخوام خودتون رو اذیت کنید، بگید حالا باید با آرامش و خیلی آرام و یه عشقی هم بریزن، نه، سوره یاسین رو تلاوت کنید. بنده خودم وقتی تلاوت میکنم هدیه میکنم به فاطمه زهرا سلامش رو، یه ارتباطی بین یاسین هست و فاطمه زهرا، چنانچه یه ارتباطی بین یاسین هست و امام زمان. حالا اینا باز همش بحث داره، وارد نمیشم. اگر تصمیم بگیریم برادران خواهران که خیلی وقتا پیش میاد انسان یه فرصت 3-4 دقیقه 5 دقیقه پیدا میکنه، خانم آقا اونه که بلدن سوره یاسین رو بخوانن، دیگه گفتم هدیه کنه، چون اونا دو دفعه جواب میدن. اگه نقصی هم داشته باشه این هدیه اصلاحش میکنه، پیوند میخوره به نام فاطمه زهرا، پیوند میخوره به نام رسول الله، به نام امام زمان، خیلی فرق میکنه. انشاءالله این هدیه رو از ما داشته باشید. از امروز نگیرم، حالا امروز پنجشنبه است، فردا جمعه است، از شنبه اگر اینو میدید آروم آروم یادمون میره. نه، از همین امروز یه فرصتی بذاریم، چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه. حالا ممکنه تو آقایان داخل خانمهای کسی باشه بگه فلانی من یا قرآن بلد نیستم، پدرم مادرم به من یاد ندارن، یه چند تا سوره هم بخونید، خداوند اونجا یاسین حساب میکنه. این خدایی که ما میشناسیم، بالاخره حرفی اگر بنده معذرتون میگم اساسی داره، ضابطه داره، رو هوا نیست، پشتش به حال ده ها سال بحث و مطالعه است. انسان یه چند تا هم بخواند، 4-5 هم بخواند که بلده، خدای متعال بالا یاسین حساب میکنه. نگران نباشیم، اگر کسی قرآن بلد نیست یا یه جا قرار گرفته قرآن نیست، قرآن پیشش نیست، سوره یاسین هم حفظش نیست، یه چند تا سوره هم بخواند انشاءالله خدای متعال به عنوان یاسین حساب میکند. خدای متعال همه ماها رو اهل قرائت قرآن و آشنایی به قرآن قرار دهد. باز هم دعامون رو متوسل میشیم اجابتش رو به صلوات بر محمد و آل محمد. خب یک مقداری از وقتمون گذشت، ولی انشاءالله به خیر گذشت. اگر مستحضر باشید و نشست دو روز قبل رو بودید، من بحثم رو با این عنوان شروع کردم که فلسفه بعثت انبیا چی بوده. سادش میکنم، پیامبران برای چی اومدن، ائمه ما برای چی اومدن، چه حرفی داشتن. اشاره کردم که انبیا آمدن برای تزکیه، شما بفرمایید پرورش، برای علم آموزش، برای بصیرت و حکمت و بینش، پرورش، آموزش، بینش. و مطالبی هم در این باره عرض کردم. من دوست دارم امروز شما عزیزان دقت کنید، من این سه تا عنوان رو توضیح بدم انشاءالله که برای همه شما بزرگواران قابل استفاده باشه. من تلاش میکنم با اعتمادی که به شما دارم و سطح فکر شما رو بالا میدونم و خوب میدونم، در عین حال بحث رو ساده بیان کنم، اما شما بزرگواران هم باید این مقداری همراهی کنید. خب، پیغمبران آمدن برای پرورش، برای تزکیه، برای تقوا. این اصلی ترین هدف پیامبران بوده که من و شما هم باید یاد بگیریم. خب تقوا چیه؟ پرورش چیه؟ یزکیه که قرآن میفرماید چیه؟ من ساده بیان کنم، میدونید چیه؟ اینه که انسان حریم رو رعایت کنه، حدود الهی رو رعایت کنه، حریم خدا رو مراعات کنه، حریم مردم رو مراعات کند. هر کس باشد، در هر حالی باشی، من روی این نقطه تاکید دارم، هر کس باشد در هر حالی باشی، خدای متعال مؤمنی حریم داره، حدود داره، تلک حدود الله فلا تعتدوها. خدای متعال واجبات داره. الان گفتم نماز ناموس خداست، یکی از واجباته. غیبت نکردن، تهمت نزدن، دروغ نگفتن محرماته، باید حدود رو مراعات کنه. مردم حدود دارن، حریم دارن، انسان باید رعایت کنه، به هیچ بهانه هم زیر پا نگذاره. یه نامه‌ای هست خیلی زیباست، دوست دارم توجه کنید. کمتر دیدم گویندگان بگن، نویسندگان بنویسن. حالا براتون عرض میکنم، یه نامه‌ای داره استاندار نیشابور. نیشابور زمان بنی عباسی نیشابور الان نبوده، خیلی گسترده بوده، در حد یک کشور، کشور کوچک یا نیمه کوچک بوده. استاندار نیشابور یه نامه‌ای داره به مأمون عباسی. زمانیه که امام رضا در ایران هستن، در طوس هستن، این آقای استاندار نامه‌ای داره به مأمون که آقای خلیفه، آقای مأمون، یک زرتشتی فوت کرده، یک زرتشتی، مال زیادی را وصیت کرده به فقرا بدن، ما هم آمدیم مال این زرتشتی رو بین فقرای مسلمان پخش کردیم. خب خیلی هم طبیعیه، گفت چرا میگه خانه رواست، مسجد حرامه، وقتی مسلمان داریم، فقیر داریم، مالی هم آمده داریم به فقرای مسلمان. مأمون به امام رضا مطرح می کند. امام می فرماین معمولا یک زرتشتی در کشوری که، حالا دیدی من اضافه می کنم، تو اقلیتا اگر وصیت کنه منظورش همکیش خودشه، یعنی فقرای زرتشتی، بقیه که بگه به اونا ندید، بیاد بیدید به فقرای مسلمان بنویس، به مأمون میفرمایند بنویس به استاندار نیشابور که هر که از مال این زرتشتی خرج فقرای مسلمان کردید بپردازید به فقرای زرتشتی. همچی چنین آقا عدالت اینه. ببینید چی میخوام استفاده کنم؟ میخوام بگم حدود انسان ها. حالا ما باشیم نهایتا یه مقدار میدیم زرتشتی، یه مقدار میدیم مسلمان، هر چه پیش آمد برای میدیم خب مسلمان اولویت داره. اما این تو منطقه امام رضا نیست. منطقه امام رضا عدالته، منطقه امام رضا قسطه. میفرمان این حدود باید حفظ بشه. این که عرض کردم نسبت به هر کس اینه، لذا حاکمیت اسلامی نمیتونه تبعیض بگذاره، نمیتونه تصفیه کنه، نمیتونه هی دیوار بگذاره، هی خط بذاره، هی تقسیم کنه مردم رو. باید با چشم عدالت به همه نگاه کنه. یه حدیث دارتون بگم، مرحوم کلینی در کافی از یکی از معتبرترین کتاب‌های شیعه است می‌دانید نقل می‌کند که یه شهید رو آوردند. شهید یعنی چه؟ یعنی جنگی شده به فرماندهی پیامبر، رفته جنگیده به شهادت رسیده، آوردن مدینه. پیامبر عظیم الشان نماز خواندن بر این شهید. پیامبر نماز خواندن، مسلمان ها نماز خواندن. بعد پیامبر برگشتن خطاب کردن به مسلمان ها، فرمودن از قبیله این شهید، از بستگان این شهید کسی هست؟ یکی بلند شد بله، ایشون از بنی نجار هست یا بنی نجار، من از اون قبیلم. پیامبر خدا فرمودن شهید شما تا در بهش رفته، ولی نمیذارم وارد بشه. با اینکه در بهش بازه، قرآن میفرماید مفتح له الابواب، در بهش بازه، اما باید اذن بدن. شهید شما تا در بهش رفته، شهید شده، اما اجازه نمیدن بره داخل بهش. لثلاثه دراهم لیهودیه، سه درهم، یک پول ناچیز از یک غیر مسلمان گرفته، نپرداخته دین مردم رو ادا نکرده، البته رفته به شهادت رسیده. دینش رو ادا کنید که بیتونه وارد بهش بشه و کنار شهدا جای بگیره. ایام محرم و سفر دیگه، چقدر از عاشورا برامون میگن. موسی بن عمیر انصاری میگه صبح عاشورا، صبح عاشورا امام حسین در بین اصحاب صحبت کردن، فرمودن اصحاب من، اونایی که آماده جنگید، هر کدامتون حق مردم گردنتونه برید. بعد استشهاد کردن به کلامی از رسول خدا، کسی بدهکار نباشه اینجا وایسه. یک کسی گفت آقا من بدهکار دارم، ولی خانمم گفته من بدهی رو میدم. امام فرمودن که مطمئن این خانم دین تو ادا میکنه؟ آیا دیدی شده یه خانم دین شوهر رو ادا کنه؟ بسیار خوب وایسا، اگه نه برو برادرم، خواهرم، حساب اینه. تسکیه، پرورش، تقوا صلاح و صداقت اینه که انسان حریم‌ها رو حفظ کنه. چی میشه که گاهی متاسفانه تا یه ذره از امر درش میاد دیگه هر چی میخواد بگه میگه. حالا من بحث مالی رو مثال زدم، بحث‌های عرض و آبرو و امثال زاره، حریم‌ها باید حفظ بشه. بعد اسمشو میذاره مثلا افشاگری، اسمشو میذاره چیه، اسم قشنگی هم انتخاب میکنه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی میگه آقا غیبت مسلمان جایز نیست، میگه با این واجب الغیبه هست، این کذاست، این کذاست. و لذا میبینید کشور انسجام پیدا نمی کنه، اخلاق نمرش پایینه. گاهی رسانه های ما اگر غیبت واجب بود بیشتر از این نمی تونستن ناصدا و فوش بدن. چرا اینجور شدیم عزیزان؟ چرا غیبت نمی کنیم؟ پیامبر عظیم و شأن ما مظلومه، رسالت پیامبر مظلومه، به نام خدا خون می‌ریزه. برای میگه مسلمان مصاحبه میکنن میگه من چند سال ثبت نام کردم برای حرکت انتحاری افغانستان، هنوز نوبتم نشده. چه کار داره میکنه جهل؟ چه کار داره میکنه عدم تقوا؟ چه کار داره میکنه تن نظری؟ یه جایی داشتم میخوندم چند وقت پیش، دوران مشروطه دیگه، تهران مشروطه، تبریز. میدونید در دوران مشروطه مردم دو دسته شدن، یه عده طرفدار مشروطه که باید سلطنت مطلقه نباشه، سلطنت مشروطه باشه، ما مجلس میخوایم، ما قانون اساسی میخوایم. یه عده هم میگفتن نه، اونا رو گفتن مشروع خواه، مجلس خلاف اسلامه، قانون اساسی خلاف اسلامه، اختلاف شده بود. خب پارادوکس تو نظره، اون میگفت اون خونش هدره، طرف مقابل میگفت این خونش هدره. مگر شیخ فضل‌الله‌نوری رو در همین تهران به دار نزدن چون مخالف مشروطه بود؟ شاید من همه مواضع رو تایید نکنم، اما میگن طرف تو تبریز داشت میرفت، یه آقایی داشت میرفت، یه جوانی جوانکی مسلط جلوشو گرفت و خب تو مشروع خواهی یا مشروع طرفی؟ طرفدار مشروطه هستی یا مخالفی؟ این بنده خدا چی بگه؟ بگه مشروع طرفم؟ این جوانت مخالف باشه میزنن مغزشو داغون میکنه. عکسشو بگه خب شاید اون نبینه چی بگه. گوه آقا جون جوان من ارمنیم، اصلا مسلمون نیستم، از این محله دارم میرم اون محله. خب اگه ارمنی هستی برو، کاری نداره. اما شما دارید میخندید، درسته؟ اشکال نداره، ما به کار رو ما میخندید. نشه 50 سال دیگه، 50 سال دیگه به کار ماها بخندن. بگن سر چی دعوا میکردن؟ سر چی غیبت میکردن؟ سر چی ناصدا میگردن؟ سر چی این رگهایی گردن سرخ میشد؟ تقوا، تزکیه، اونم در همه حال. اینو گفتم، تقوا نسبت به هر کس، نسبت در هر حال. وقتی نمازگزارا دیدید آنقدر مواظبن ولی خدای نکنه عصبانی بشه، خدا نکنه یک کسی بهش جسارت کنه، خدا نکنه طبق میلش حرف نزنه، دیگه همه چی حلال میشه. خواجه نصیر و دین طوسی رو کنویش میشناسید، از علمای بزرگ در دوران مغول، از اون آخوندهایی است که هم عالم سواد داره، قدرت مالی داره، هم قدرت سیاسی داره در دستگاه مغولان. حالا چه خدمات عظیمی هم برای اسلام و تشیع کرده، بلکه برای انسان. من اگر بگم خواجه نصیر برای شیعیان کار کرده، برای مسلمانان کار کرده، درست نیست، ستم کردم. برای انسان این عالم بزرگ کار کرده. یه دفعه یه نامه ای یه نفر بهش داد، تو این نامه نوشته بود خطاب به خواجه نصیر، کلب ابن کلب، معذرت میخوام، سگ فرزند سگ، جسارت کرده به خواجه نصیر، گفتون می نویسیم حالا اعدامم شدی شدی، ما رو کش کش، ولی بذار این فحش رو بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم، خطاب کلب ابن کلب. خواجه نامه رو خواند، خب از نظر ما میتونست بنویسه خود کلبی، البته نمیتونست بنویسه بر پسر کلبی، اون حق نداره، باور چه گناهی کرده، ولی میتونست که خود سگی مثلا مثلا اومد گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، شما به من گفتی کلب ابن کلب، سگ پسر سگ، ولی من هیچ نشانه های سگ در خودم نمیبینم. سگ دو دست و دو پا داره، با اینا راه میره، من با دو پا راه میرم. یک دو، سگ استخوان میخوره، من غذا میخورم. سگ چنگال داره، من انگشت دارم. سگ اوو میکنه، من حرف میزنم. پس من سگ نیستم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینی چی میشه انسان؟ این تزکیه و زکیه، اونم وقتی در اوج قدرت هستی، در اوج توانایی هستی، اینجوری رفتار کن. چقدر انسان راحته. البته ممکنه آدم اینجا بشینه بگه من همین کار میکنم، اگه کسی نامه نوشت حتما جوابشو همینجوری میدم، نمیدونم. اما این خیلی رشادت میخواد، اما خیلی هم آسانه اگر کسی تو مقدمات کار بکنه. تقوا، تزکیه، از کردی پیغمبران اومدن ایناست. حالا توحید و معاد و مبارزه با شرک و مبارزه با بت‌پرستی اونام هست، ولی خب من اونا رو که برای شما لازم نیست بگم، گفتن نداره. اوج تقوا و تزکیه و پرورشینه، آموزش و علم، دنیای اسلام، اسلام، مسلمانان آقایان، خانمها، همیشه از جهالت رنج می بود. یه آقای یه زمانی صحبت کرده بود، گفته بود جهل مقدس. من تعبیر رو درست‌تر میگم، جهل مقدس انگاشته شده. چرا الان در جامعه اسلامی اختلافات هست؟ چرا اینطوره؟ سنی شیعه، طالبان داعش، تکفیری فلان، شیعه فلان خط فلان خط، میگم داخل کشور خطوطی که هست، اینا ریشه جهله، درمانش هم تفکره. انسان فکر کنه چقدر این حدیث قشنگه، چقدر این حدیث زیباست از امام رضا علیه السلام، روز شهادت امام رضا است دیگه. امام رضا فرمودن عبادت به نماز زیاد خواندن و روز زیاد گرفتن نیست. البته نماز عظمت خودش رو داره، روزه عظمت خودش رو داره، توفیق میخواد انسانی نماز بخواند و زیاد نماز بخواند، روزه بگیرد و زیاد روزه بگیرد. اما امام فرمودن یه چیزی بالاتر از این هاست، یک لحظهش از یک سال عبادت بالاتره. فکر و ساعت از پیامبر این حدیث خیرون من عبادت سنه، یک لحظه ساعت این لحظه تفکر از یک سال. حالا تو بعضی نوشته آمده 60 سال 70 سال، اونو نداریم ولی اینو داریم، یک لحظه تفکر از یک سال عبادت بهتره. بعد امام رضا فرمودن انما العبادت و کثرت و تفکر فی امر الله، انسان اهل تفکر باشه در امر خدا، در فرمان خدا، آنچه خداییست در بارش فکر کنه و آنچه شیطانیست رها کنه. این میشه آموزش. آموزش حتی با یه نگاه میشه بینش، میشه بصیرت. انسان بصیر باشه، انسان آگاه باشه، نتوانند دشمنان از اونها استفاده کنند. اون جوانکی که میگه من چند ساله ثبت نام کردم برای حرکت انتحاری، به خودم بمب ببندم و برم انسانهای مسلمان رو بکشم، این اگر بصیرت داشت این کار رو میکرد؟ اینو که آمدن کربلا آخرین جمله، میدونید بعضی هاشون واقعا پول گرفته بودن. من همین دیشب حساب میکردم پولی که یزید خرج کرد به خواص کوفه داد، به هر کدام 30 دینار داد، هر دینار 4.5 گرمه دیگه. حالا گرم و شما بگید چنده، مثلا 1,000,000 و 100,000 به هر خواص کوفه یزید 150 میلیارد تومان به پول امروز ما داد، پول خرج کرد. ولی همشون هم اینجور بودند، خیلی هاشون به قصد قربت آمده بودن. درست پیش گفتم اهل نمازم بودن، شاید یک وعد نمازشون هم در کربلا ترک نشد، جماعتشون ترک نشد. اما یه جوانه که 28 ساله عبیدالله ابن زیاد اینجوری بازیشون داد. حتی بعضی هاشون مثل شرس دربی به شکرانه آمدن کربلا و شهید کردن فرزند رسول خدا در کوفه مسجد ساختن. احتمالا یکی از ستانی که پول گرفته بود همین شبس بود، پول خرج نگر آمد مسجد ساخت. جامعه بدون بینش، جامعه جاهل، جامعه خرافی. من واقعا آقایان خانم آقایی با این فضایی که پیش میره احساس ترس میکنم. به عنوان یک کارشناس یه دفعه میبینی یه خرافه هایی پیدا میشه که باید از اینا ترسید. اگر گویندگان نگویند، اگر علما روشنگری نکنند، اگر اساتید روشنگری نکنند، خطرناک. خب بحث شیری نیست با شما صحبت کردن، اما وقت من تمام شد. تقوا، علم و بینش، بصیرت، آگاهی، پیغمبران برای اینا اومدن. حالا ما هم، من و شما، به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، اصلا به عنوان انسان، به عنوان انسان باید این کارها رو داشته باشیم. یک انسان احتیاج به تقوا داره، نمیگم یک مسلمان، یک انسان. یک انسان احتیاج به دانش داره، یک انسان باید بصیر و آگاه باشه. بحثمو تمام میکنم. فیض هم آماده است، محضر مداح محترم هستیم، انشاءالله که ذکر مصیبتی رو بیان می کنن استفاده می کنیم. من فقط برای اینکه شروع باشه مقدمه این باشه، روز شهادت امام رضا است. ظاهراً مأمون قبل از این شهادت تصمیم میگیره که امام رو ترور کنه. اینجور که تو تاریخ نوشتن صریح دیلمی و دیگران گفتن، لذا یه شب 30 نفر رو با شمشیر میفرستن که مثلا امام رضا رو ترور کنن. اونا هم میرن و به این گمان که ترور را انجام دادن، اگه کسی کشته نشده، یکی اشتباه کرده باشن، ولی به هر حال معجزه امام بوده، کرامت امام بوده، حتی خبر میارن برای مأمون که رفتیم و علی بن موسی رو کشتیم. مأمونم صبح زود سربرهنه میکنه که مثلا بریم جنازه امام رضا رو برداریم، ولی بعد خبر میارن که آقا زنده‌اند. اما به هر حال این کار باید صورت بگیره. یه شخصیتی از حرسمت ابن احیان، حرسمت میگه شب شهادت امام رضا آقا من خواستم، نصف شب بود، فرستادن دنبال من، گفتن حرسمه این تاقی، این یاقی یعنی مأمون، منو فردا به شهادت میرسونه. این چاره هم نیست، حالا نه این خوب امام میدونستن، به هر حال دیگه این شهادت صورت باید بگیره و کار امام تمامه. با انگوری، با اناری، یا انگور و اناره و کیفیتش رو هم بیان کرده. وقتی من به شهادت رسیدم، حالا اینا رو دیگه گویندگان گفتن، من سریع عبور کنم. مأمون برای اینکه مردم رو به اشتباه بیاندازه، دیگه خودم باید غسل بدم. خب نمیشدم دیگه غسل نده، حالا خطرناکه. یه جمله بهش بگو، حالا یا از قول من بگو، اینو من شک دارم، یا خودت بگو. بگو اگر امام رو غسل بدی مرگت فرا میرسه، اجلت زودتر میرسه، بترسونش. خب اینا برای دنیاشون ارزش داره. حالا برای اینکه بفهمه یه چیزایی هست، اشاره به قصه انار و انگور هم بکن. صبح که شد حرسمه، چون رفت آمد داشت با دربار مأمون، آمد دید بعد مأمون داره جزع فزع ناله ریاکارانه، خودم باید قرص بدم، خودم باید نماز بخوانم. حرسمه یواش به مأمون گفت که این کار کار تو نیست و اگر این کار رو انجام بدید عجلت میرسه، مهلت پیدا نمی کنی. زمنان انار انگور فهمید همه چی لو رفته، به حرسمه گفت اگر لو بیدی سر از سمه جدار کنه، بونم من چکار دارم، این بدن رو باید دیگری قصد بده. گفت خب شما شیعیان میگید بدن امام رو امام باید قرص بده، محمد ابن علی ابن موسی مدینه است، فقط اینا دیگه به تو ربطی نداره. از من اینجور تعبیر میکنم، اون دیگه خودش مشخصه. تا خب میدانید بلدی امام رو محترمانه قرص دادن، محترمانه کفن کردن، ولی لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، نمیتونه آدم اینجا که میرسه اونجا نره. نه کفنی بود، نه غسلی بود، ای کاش در کربلا فقط کفن نبود، عوض نبود. میدونید با جنازه امام چه کردند؟ اون نانجی تو مجلس عبیدالله گفت عبیدالله میدونی بعد از شهادت ابا عبدالله با جنازه شهدا و ابا عبدالله چه کردیم؟ نحنو رزز نسر بعد ظهری به کل یعصوب شدید الاسری. میدونی چه کار کردیم عبیدالله؟ وقتی که کار تمام شد، خب جنازه سر که نداشت، آمدیم جنازه رو روی سینه خواباندیم و با اسبان، با سم اسبان کمر رو کوبیدیم، خورد کردیم، استخوان رو شکستیم. بعد آمدیم جنازه رو برگرداندیم روی کمر شکسته، کمر خوب شده و سینه ابا عبدالله رو هم همین کار رو کرد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ظالم. خدایا دعاهای خیلی که شده است و دعاهای خیلی که می شود به هدف اجابت برسان. الحمدلله.
ای بن سار مردمان گوهر شدیدم، ای گل فدای جان تو، جان بلا رسیده مولای من دهای هستیم، مهر تو را خریدم، نیست جد جدای تو مشی و فرامیدم. دلت کجاست؟ اگه تو هر از امام رضاست بگو امام رضا، امام رضا، امام رضا، امام رضا، امروز این جای شو دست خالی بر نمیگردی بهره میبری با هر اعتماد با هر حالی باشی جدت نمی کنه پسر زهرا سلام الله علیه امروز بگو یا امام رضا یا امام رضا که پیش راه قدس تو اگر که دست خالی هست اگر چه کس نمی خورد غمش و کس بالی هم اگر چه عشق من بود گواه خست حالی هم ولی به جان مادر آقا ولی به جان مادرم محبم و موالیم خوشم که دارم از جهان ولایت تو یار زنو میخوام قایش کنم هرکی براش ممکنه بگه خوارا برادران امام رضا
Oh,
چشم قلب خون دیدی مولای من، بوی باران و بوی دل جنگی میوزد از حالی چشمم، چه شده که شبای غلاله میچکت از زرالی چشمم. امام رضا آسمان هم به گریه افتاده، هم نفس با نگاه باران هم ناله ناله فراد میریزد، زمزم عشقای پنهانت، بغضای تنم بغضای دلم ترک میخون در همون شام بیقراری که لاله لاله دل پریشانم، خون شد از خون آن اناری که در غروب نگاه محزونم، آرزویی به جز شهادت نیست. اما یا امام رضا میگم به عواصل فرمود عواصل اگه دینی از کاخ محروم بیرون اومدم، عباب سر دارم با من حرف نزد، در آجر و باز کن پشت سر درم ها رو برم. عواصل بیداشم از دور نگاه میکردم، دیدم امام رضا هم خود سر داره، قدم بیرون گذاشت، یه وقت فهمیدم چه خاکی به سرم شده. یا امام رضا دیگه هر چند قدم که می آمد رو زمین می گذرم،